صمیمیش سید حسن حسینی در سال 82 فوت کرد، اما او باز از تلاش دست نکشید. کتاب شعر و کودکی را در سال 85 و کتاب دستور زبان عشق را در سال 86 به چاپ رساند. قیصر شاعر تعادل بین عشق و تعقل بود. او در کتاب دستور زبان عشق خطاب به دوستش سید حسن حسینی میگوید: پراکندگی حاصل کثرت است، بیایید تمرین وحدت کنیم. و در قسمتی از شعر میگوید: چرا عاقلان را نصیحت کنیم، بیایید از عشق صحبت کنیم.
چرا عاقلان را نصیحت کنیم، بیایید از عشق صحبت کنیم. تمام عبادات ما عادت است، به بی عادتی کاش عادت کنیم. چه اشکال دارد پس از هر نماز دو رکعت گلی را عبادت کنیم. به هنگام نیت برای نماز به آلاله ها قصد قربت کنیم. چه اشکال دارد که در هر قنوت دنی بشنو از نی حکایت کنیم.
تعادل بین فرد و جمع، عقل و عشق، سنت و نوآوری و سادگی و عمق که در ظاهر همگی متضاد هستند، از ویژگی‌های اصلی شعر قیصر امین‌پور است که آن را ماندگار کرده. قیصر همه درد بود و سراسر درد مردم را با زبان عشق می‌سرود. با شعر حالش خوب بود.
محمد علی بهمنی، شاعر.
روز که خدمتشون بودم حال خوشیم نداشت و دکتر دستور استراحت مطلق داده بود بهش. من به خاطر عیادتش رفته بودم، دیدم نشسته چیزی می نویسد. من که نشستم پیشش گفتم قیصر جان فرصتی هست برای شعر گفتن ها این استراحت؟ گفت نه، دارم به شعر بچه ها می پردازم. کسی برام شعری فرستاده، دارم خواسته درباره شعرش صحبت داشته باشم، منم دارم اینا رو یادداشت میکنم. یک شعری دوستی از یک شهرستانی براش فرستاده بود، یک صفحه بیشتر نبود. اون لحظه که من با قیصر این صحبت رو میکردم 7 صفحه تا اون لحظه درباره شعر اون نوشته بود و داشت ادامه میداد. من گفتم قیصر جان برای حالت خوبه؟ گفت حالم و دیگه خودم من بهش توجه ندارم، به حال این بچه ها برسه.
و سرانجام آن روز ناگزیر آمد، 8 آبان 1386. این روزها که می گذرد هر روز احساس میکنم که کسی در باد فریاد
این روزها که میگذرد هر روز احساس میکنم که کسی در باد فریاد
آشنای دور صدا
احساس میکنم که مرا از عمق جاده ها
آشنای صدای او
یک آشنای دور
مثل صدا زند
آهنگ آشنای صدای او مثل عبور نور مثل عبور نوروز مثل صدای آمدن روز است. آن روز
روز طلوع خورشید از جیب کودکان دبستانی،
یک لحظه
روزی که باغ سبز الفبا، روزی که مشق آب بنویست، دریا و آفتاب در انحصار چشم کسی نیست. ای روزهای خوب که در راهید، ای جاده های گم شده در مه، ای روزهای سخت ادامه، از پشت لحظه ها به در آیید. ای روز آفتابی، ای مثل چشم های خدا آبی، ای روز آمدن، ای مثل روز آمدنت روشن. این روزها که می گذرد هر روز در انتظار آمدنت هستم، اما با من بگو که آیا من نیز در روزگار آمدنت هستم.
حرف آخر عشق. نویسنده، گوینده و تهیه کننده تلناز سکز. خوانش اشعار پوریا سکز.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شما که علاقمند به کتابخوانی و مطالعه هستید، کتابهای خوب میخونید و کتابهای خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدین. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا باز هم با هم درباره یک کتاب خوب و خوندنی دیگه حرف بزنیم. این بار کتابی که براتون انتخاب کردم، بترس ولی انجام بده، اثری از سوزان جفرز. سوزان جفرز زاده سوم مارس 1938 و در گذشته 27 اکتبر 2012 روانشناس امریکایی و نویسنده ادبیات خودیاری و عزت نفس بود. سوزان جفرز در پنسیلوانیا به دنیا اومد و تحصیلات دانشگاهی خودش رو در دانشگاه ایالتی پن آغاز کرد. اما هنگامی که با شوهر اولش ازدواج کرد، تحصیلاتش رو هم رها کرد. در سالهای بعد از سال 1960 خانواده به منهتن نقل مکان کردند، جایی که جفرز مدرک تحصیلی گرفت. بعد از اون دکترای روانشناسی در دانشکده هانتر و در دانشگاه کلمبیا رو به دست آورد. جفرز مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خودش رو در رشته روانشناسی دریافت کرد و از سال 1971 به عنوان مدیر بیمارستان فلوتینگ در نیویورک که برای کمک به بیماران کم بضاعت ایجاد شده بود مشغول به کار شد و تا 10 سال در این مسئولیت باقی موند. بعد در مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی به تدریس تجربیات و مطالعات خودش درباره مقوله ترس پرداخت. در سال 1984 به دلیل اون که بیماری سرطان برای او تشخیص داده شد، تحت عمل جراحی قرار گرفت. تجربه‌ای که با اعتماد به نفس مثال زدنی خودش باهاش مواجه شد و بعدها در کتابهاش به عنوان یک تجربه غنی بخش برای زندگیش از اون یاد کرد. در سال 1986 دکتر جفرز موفق شد اولین کتابش به نام بترس ولی انجام بده رو به چاپ برسونه. این کتاب 25 بار تجدید چاپ شد و 15 میلیون نسخه از اون در بیش از 100 کشور دنیا به فروش رفت و به معروف ترین اثر این بانوی روانشناس تبدیل شد. در این کتاب دکتر جفرز از تجارب خودش برای روبرو شدن با ترس‌های زندگی حرف میزنه و راهکارهای عملی برای به عقب روندن ترس‌ها، افزایش عزت نفس، دستیابی به قاطعیت و برقراری ارتباط با خیشتن متعالی ارائه میکنه. بعدتر جفرز 17 کتاب دیگه هم منتشر کرد که در اونها به مسائلی مثل روابط عاطفی، ازدواج و فرزند پروری پرداخته. دکتر سوزان جفرز در سال 2012 به دلیل بیماری سرطان از دنیا رفت. در پشت جلد کتاب جمله معروفی از بولی اسمیت آمده، اینکه شهامت یعنی اینکه بترسید اما هر طور که میتوانید یک قدم به جلو بردارید. بعد توضیح داده شده که این کتاب حاوی برنامه‌ای روشن و کاربردیه تا از همکنون برای ادامه زندگیتون طرحی نو بریزید و بیاموزید که در هر زمان چگونه در این حال که ترس رو احساس میکنید تصمیم بدون باخت خودتون رو بگیرید. نویسنده کتاب به میلیون‌ها نفر در سراسر جهان مهارت و تکنیک های جادویی تبدیل ترس به قدرت تصمیم گیری و عمل رو آموخته. مطالعه این کتاب پرفروش و محبوب به گواه میلیون ها خوانندش در سطح جهان برای همه افراد سودمنده. از دانش آموزان گرفته تا همسران، عشاق، کارمندان، مدیران و سیاستمداران، تجار و خلاصه همه کسانی که نیاز دارن تا به خواسته ها و رویاهاشون دست پیدا کنن و مشکلات پیچیده رو از پیش پای خودشون بردارن. اما چیزی سد راه اونهاست، چیزی به اسم ترس. ترس از یک تصمیم بر سر دوراهی انتخاب، آغاز یا پایان یک پیوند، ابراز عشق، سخنرانی، ابراز عقیده در برابر جمع، سرمایه گذاری، شرکت در امتحان، تغییر شغل، اعتراض و یا هر موقعیت مخاطره آمیز دیگه. در واقع بعد از خوندن این کتاب خواهید دید که ترس اونقدرها که شنیدین هولناک نیست. از قضا به خودتون نهیب میزنید که مبادا فرصتهای بزرگ در نقابی از ترسهای ما پنهان شده باشه. در پیشگفت مترجم میخونیم: تصور رها شدن از ترس یه تصور بیهوده است. به نظر میرسه چیزی که ما در روند تکاملی و روبه رشد زندگیمون بهش احتیاج داریم امکان روبرویی با ترسه، نه انکارش. ترس همزاد آگاهیه و در زندگی روبه تکامل پیوسته در مواجهه با ناشناخته هاست که معنا پیدا میکنه. در این دنیا ترس پا به پای ما میاد و ما پا به پای ترس. ما نمیدونیم چه چیزی در انتظارمونه. زمان همواره آبستن رخدادهای نابیوسان و غیرمنتظره است و ما برخلاف ترس از ناشناخته ها باید که به پیش بریم. حتما شما هم تجربه کردین که ترس در هر زمان به نوعی و گاهی به شکلی نامحسوس توسط افکارتون به شما یورش میبره و در هر قدمی که به پیش برمیدارید به شکل استرابی ویرانگر شما رو به عقب هل میده. میپرسید با این دشمن فریبکار همیشه بیدار چه کنیم؟ در واقع هیچ راه میانبری برای دور زدن ترس وجود نداره. شما باید باهاش روبرو بشید. با دوری گزینی از ترس و باز گذاشتن میدان برای ترس، شما از طرفی خودتون رو به عقب میرونید و از طرف دیگه زمینه استیلای سایه‌وار ترس رو بر همه تصمیم‌ها در لحظه لحظه زندگیتون فراهم میکنید. بنابراین تنها راه روبرویی با ترس و احساس کردن اون تا حد چیرگیه. حتی در تعالیم دینی وعده خداوند اینه که ما میتونیم بر ترس چیره بشیم. کافیه در لحظه های سرنوشت ساز تصمیم گیری اعتماد به خدا رو جایگزین اعتماد به خود کنیم، از اعتماد و حضور خدا در درون پر بشیم و اجازه بدیم قدرت خدا از درون ما جاری بشه. مهم اینه که به موقع روباه کوچک ترس رو بشناسیم و اون رو تسلیم کنیم. کتاب میگه تا شما نخواید اتفاقی در زندگیتون نمیفته. منتظر نباشید تا کاری صورت بگیره. دست به کار بشید و قدمی بردارید. اما به نظر میرسه پیش نیاز انجام هر کاری چیرگی بر ترسه. کتاب بترس ولی انجام بده درباره نترسیدن نیست، بلکه در مورد چگونه ترسیدنه. خود کتاب به ما توضیح میده که برای تضمین یک زندگی کارمندی نوشته نشده و در اصطلاح بدون این که از احترام کارمندان کاسته باشه به نوعی از زندگی که همه چیز رو اطمینان بخش میخواد و به هیچ مخاطره‌ای دست نمیزنه و راه رو برای هر جسارتی میبنده زندگی کارمندی میگه یا زندگی آبباریکه. این کتاب راهنمایی برای رسیدن به این گونه زندگی نیست، برعکس راهنمای بی‌نظیر برای کسانیه که نمیخوان به این معنا کارمندی زندگی کنن. راهنمایی برای این که بدونیم چجوری میتونیم انرژی ترس رو به قدرتی برای تصمیم گیری و عمل تبدیل کنیم. به یاد داشته باشید که شهامت با بی‌ترسی فرق داره. ترس رو باید شناخت و پذیرفت، بترس ولی انجام بده، چرا که در این صورت مرگ ترس حتمیه. مطالعه این کتاب به گواه میلیون ها خوانندش در سطح جهان برای سنین مختلف میتونه سودمند باشه. این کتاب به ما میگه چجوری ترسامون رو بشناسیم، چجوری بترسیم و چجوری تصمیم بگیریم و دست به عمل بزنیم و از اون چیزی که حق الهیمون برامون تدارک دیده بهره‌مند بشیم. نکته بسیار مهم در مورد نتیجه گیری سریع ما در موضوع چیرگی بر ترسامون اینه که ریشه این ترسا و شناسایی اسباب تاریخی ایجاد اونها چندان اهمیتی نداره که نوع واکنش ما در برابرش. کتاب به ما میگه که چگونه بلافاصله تصمیم بگیریم، منتظر برد باشیم و شاید هم ببینیم که ترس اونقدرها هم که انتظار میره ترسناک نیست. کتاب به ترس ولی انجام بده با این جمله ها آغاز میشه: شما از کدام یک ترس دارید؟ سخنرانی در جمع، ابراز وجود، تصمیم گیری، صمیمیت، تغییر شغل، تنهایی، کهولت، از دست دادن عزیزان، پایان یک رابطه؟ دست کم با برخی از این ترس ها درگیرید یا شاید هم با همه اونها. شاید بتونید موارد دیگری رو هم به این فهرست اضافه کنید. مهم نیست، گویا ترس در جامعه امروز یک بیماری واگیر داره. هم از شروع و هم از پایان بیم داریم، هم از تغییر و هم از راکت موندن، هم از کامیابی، هم از شکست، هم از زندگی میترسیم و هم از مرگ. ترس شما از هر چیزی که باشه، این کتاب بینشی برای افزودن بر توانایی شما در اختیارتون میگذاره تا از پس هر دشواری بر بیایید. شما از احساساتی مثل درد فلج بودن و افسردگی که معمولاً با ترس همراهن به سوی کرانه های قدرت، نیرو و هیجان حرکت میکنید. کتاب به ما میگه که ممکنه فکر کنیم ناتوانی ما در روبرو شدن با ترس ریشه روانی داره، اما در اغلب موارد ابدا اینطور نیست. به باور کتاب موضوع بیشتر مسئله آموزشیه و شما با آموزش دوباره ذهن خودتون میتونید ترس رو به عنوان یک حقیقت بپذیرید و اون رو مانعی پیش روی موفقیت ندونید. نویسنده کتاب در واقع از یک تجربه زیسته حرف میزنه و بعد با استفاده از تخصص خودش همه رو به یک روش برای روبرو شدن با ترس تبدیل میکنه. در واقع سوزان جفرز خودش موفق میشه با استفاده از مهارتایی که در این کتاب به مخاطب یاد میده زندگی خودش رو به کلی متحول کنه و داستان این تحول در پیش گفتار کتاب اومده. دکتر جفرز بعدتر تصمیم میگیره کلاس درسی برای مؤسسه پژوهش‌های اجتماعی شهر نیویورک دایر کنه و اسم این کلاس رو میذاره بترس ولی انجام بده و خلاصه این دوره به این شکله: هر وقت بخت خودمون رو امتحان میکنیم و به قلمروی ناشناخته قدم میزنیم و یا به گونه‌ای جدید با دنیا روبرو میشیم، ترس رو تجربه میکنیم. در بسیاری از مواقع این ترس مانع میشه که با زندگی خودمون به پیش بریم و این ما رو متوقف و گاهی غرق میکنه. راه روبرو شدن با این مسئله چیه؟ اینه که ترس رو احساس کنیم و کارمون رو انجام بدیم. برای مطالعه هدفمند و مفید کتاب زیر بخشایی از کتاب رو که با شما صحبت میکنه خط بکشین تا بعداً به راحتی بتونید به این بخش ها مراجعه کنید. سوزان جفرز در صفحه 19 کتاب توضیح میده که چرا نیاز به تقویت فراوان دارید تا مفاهیم جدید رو در رفتارهای خودتون بگنجونید و خودتون رو به انجام تمرین‌ها متعهد کنید. اون میگه این کار ساده ای نیست. قالب ریزی زندگی به شکلی که میخواید نیازمند شجاعته. انواع موانع حقیقی و ذهنی بر سر راهتون سبز میشه، اما نباید دل سرد بشید. شما در سفری که با خوندن این کتاب پیش رو دارید با مفاهیم، تمرین‌ها و تدابیری آشنا میشید که پیچیدگی روبرویی با ترس رو به موضوعی ساده، ملموس و یاد گرفتنی تبدیل میکنه. سپاسگزارم دوستان عزیز که تا پایان این برنامه تالار آینه هم همراه ما بودید. این بار با شما درباره کتاب بترس ولی انجام بده صحبت کردم که توسط مؤسسه انتشاراتی شوکا به چاپ رسیده. سپاسگزارم و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدای سرولند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
سلام. خوب ملت فلسطین.
سنگ زدی جو برنامه ما.
سلام علیکم.
من پشت کنکوی هستم. رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
خشونت،
نژادپرستی،
تهاجم
و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام. در برنامه امروز پروتکل ششم صهیونیسم و موضوع توان اقتصادی صهیونیست‌ها در جهان رو بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر در عرصه مسائل صهیونیسم، بهره می‌بریم.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
بر اساس بررسی‌های انجام شده، یهودیان ثروتمندترین افراد در جهان هستند و بخش عمده ثروت کشور آمریکا در دست یهودیان قرار دارد. آمارها همچنین نشون میده بزرگترین سرمایه‌داران و بیشترین سهام‌های شرکت‌های چند ملیتی و بزرگ جهان در دست صهیونیست‌ها قرار داره و همین قدرت بالای اقتصادی صهیونیست‌ها رو در کشورهای بزرگی مثل آمریکا، فرانسه و آلمان از نفوذ و قدرت بالایی برخوردار کرده. جناب آقای بختیاری زاده درباره پروتکل ششم و توان بالای اقتصادی صهیونیست‌ها بیشتر توضیح میدن.
در دو برنامه پیش در ادامه بررسی پروتکل‌های دانشمندان صهیون به بررسی درون مایه پروتکل ششم پرداختیم و به این موضوع اشاره داشتیم که در پروتکل ششم به صهیونیست‌ها توصیه می‌شود از ابزار اقتصاد غافل نباشند و از این ابزار مهم که می‌تواند از اسلحه و شمشیر برنده تر باشد در راستای منافع خود استفاده کنند. اشاره شد که صهیونیست ها و یهودیان در فعالیت های تجاری متعدد نقش داشتند و با گردآوری سرمایه های فراوان در عرصه رسانه فعال شده اند و نیز توانسته اند با استفاده از این سرمایه در معادلات سیاسی به نفع رژیم اسرائیل استفاده کنند و فعال باشند. اشاره کردم که دو نویسنده آمریکایی در کتاب خود زیر عنوان گروه فشار اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا به این موضوع اشاره داشتند که صهیونیست‌ها در حمایت مالی از اسرائیل فعال بودند. یکی از نکاتی که این دو با آن اشاره می کنند آن است که شیمون پرز از سیاستمداران شناخته شده رژیم اسرائیل اعتراف می کند یهودیان دیگر کشورها به سرمایه گذاری در برنامه سری هسته‌ای اسرائیل کمک کردند. به علاوه این دو به این نکته اشاره می کنند که گروه دوستان نیروی دفاعی اسرائیل برای سربازان اسرائیلی از آمریکا کمک دریافت می کنند و تنها در یک مراسم نهار در نیویورک 18 میلیون دلار کمک برای این منظور از جانب یهودیان جمع شده است. کمک های دیگر از جانب یهودیان به اسکان یهودیان در سرزمین های اشغالی فلسطین هم اختصاص یافته است. مایلم در جنبندی به این نکته اشاره کنم که صهیونیست ها همواره کوشیده اند در راستای تأمین امنیت اسرائیل، در راستای تحقق خواستهای سردمداران رژیم اسرائیل از توان مالی خود تا آنجا که امکان دارد استفاده کنند. در این راستا همانطور که اشاره کردم این امر تا جایی پیش رفته است که صهیونیست های مقیم دیگر کشورها تا مرز تأمین هزینه های لازم برای یک برنامه هسته‌ای هم پیش رفتند.
نظام طاغوتی و شبکه مفسد صهیونیستی در دنیا امروز مظهر فساد اخلاقی و تباه کردن نسل‌های بشری است.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه. صهیونیست‌ها از توان بالای اقتصادی برای پیشبرد اهدافشون استفاده می‌کنن. دلیل این مدعا اعتراف خودشون در پروتکل ششمه. صهیونیست‌ها در این پروتکل میگن جنگ‌هایی که به پا خواهیم کرد به ثروت سرشاری احتیاج داره. چنین پول هنگفتی رو با احتکارهای بزرگ تأمین خواهیم کرد تا هم دولت‌ها رو بیچاره و هم هزینه جنگ رو تأمین کنیم.
در پروتکل ششم که در دو برنامه گذشته به آن پرداختیم و امروز نیز به آن خواهیم پرداخت، به صهیونیست ها توصیه می شود که باید روحیه تجملگرایی را در جوامع غیر یهودی رواج دهند تا سبب از هم پاشیدگی آنها و تسلط صهیونیست ها بر آن جوامع شوند. به علاوه صهیونیست ها باید دستمزد کارگران را بالا برند و از جانب دیگر سطح قیمت ها را افزایش دهند و از هر طریقی بکوشند کارگران را به هرج و مرج و به شورش وادار کنند تا همگان بر اقشار تحصیل کرده جوامع غیر یهودی شورش کنند و همه این اقدامات سبب روی کار آمدن عناصر صهیونیست در جوامع مختلف شود. من در برنامه‌های گذشته نیز به این نکته اشاره کردم که بعضی از عناصری که در برخی پروتکل‌ها دیده می‌شود نشانگر این وهم است که گویا صهیونیست‌ها هر آنچه بخواهند می‌توانند در جوامع مختلف محقق سازند. این وهم که آنها می‌توانند هر آنچه خواستند انجام دهند در جای جای این پروتکل‌ها دیده می‌شود. البته صهیونیست ها کوشیدن منافع خود را از هر طریق محقق سازند، اما این به آن معنا نیست که آنان آنچنان قوی هستند که همه خواست های خود را محقق سازند. باید به خاطر داشته باشیم که قربانیان صهیونیسم و کسانی که از صهیونیسم متنفر بوده اند و کسانی که از جنایات رژیم صهیونیستی متنفر بوده اند